الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وظالمينهم أجمعين. بحث ما نسبت به تحرير محل نزاع به جای خوبی رسید. الان آقای مظفر مطلبی رو عنوان میکنه تحت عنوان مناقشه به آخوند در کفایه. خلاصه این مطلب اینه که الان انشاءالله مقداری این مطلب با مطلب بعدی هم مرتبطه و همچنین به مسئله بعدی. آخوند در کفایه مسئله اجتماع امر و نهی رو به گونه ای ترک کرده که آقای مظفر اعتراض کرده بشه. آخوند مطرح کرده که مسئله اجتماع امر و نهی متوقف بر تعلق، کیفیت تعلق امر و نهی به متعلق خودش و کیفیت متعلقات امر و نهی متوقف بر این مسئله نیست، ربطی به این مسئله ندارد، بلکه متوقف بر این مسئله است که ما قائل بشیم به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمیشه. برخلاف مظفر، آقای مظفر میگه نه، مسئله متوقف بر کیفیت تعلق تکلیفه. اگر ما گفتیم امر و نهی به عنوان خورد و سرایتی نشدیم میشیم جائز. اگر مسئله خورد به معنون درسته یا نه میشیم امتنایی. پس بستگی داره ما در کیفیت تعلق چه نظریه ای رو اتخاذ کنیم. این بیان آقای مظفر. آخوند اینو قبول نداره. آخوند میگه که من چه بالاخره در هر صورت باید ببینم نظریم در بحث تعلق خود تعددی هستم یا تعددی نیستم. اگر تعددی بودم میشم جوازی، اگر تعددی نبودم میشم امتناعی. ببینید حد وسط‌ها جایگاه مسائل کجاست که دقیق ذهن مشخص بکنه. اینجا یک اختلاف بینشون در میگیره. بعد آخوند وقتی مسئله رو برمیگردونه به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، خب میگه پس این در واقع ریشه نزاع اینه. آقای مظفر میگه نه، ریشه نزاع این نیست، ریشه نزاع همون کیفیت تعلق احکامه. و بله تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود در مسئله نقش داره، ولی نقش کلیدی نداره. یکی از مبادی تصدیقیه یه مسئله است که باید یه جایی هم به درد ما میخوره و ازش استفاده میکنیم، ولی ریشه مسئله نیست. الان از اینجا ما یه توضیحی رو خدمت شما عرض میکنیم که مسئله دوم رو هم در بر بگیره، قید مندوحه رو، که بعد ما تطبیق بکنیم مطلب رو. اگه خاطر مبارکتون باشه ما گفتیم که مسئله اجتماع امر و نهی یه سؤالی رو همون روز اول مطرح کردیم که آیا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی صغرویه یا کبرویه. چرا این مسئله رو مطرح کردیم؟ چون اگر ما مشخص کنیم که نزاع ما صغرویه یا کبروی، آثاری بر این بحث مترتبه، یعنی این بحثی بحث ثمره داریه، بی ثمره نیست. مثلا همین قید مندوخه یکی همین آثارش. بحث معنای جواز یکی از همین آزاد. بحث محدوده بحث ما، مبحث ما محدودش تا کجاست؟ آیا تکلیف محال رو شامل میشه یا فقط تکلیف به محال رو شامل میشه یا دوتاشو به چه شکل؟ اینم از همین آثار همین مسئله. لذا این سوال سوال مهم بود که ما روز اول مطرحش کردیم.
داریم که خداوند این چاره دیگه این معنبر رو هم انجام بده هم انجام نده، که اون معنبر من در واقع حرکات منه، حرکات من رو از یه جهت خدا میگه انجام بده از یه جهت میگه انجام نده.
پس نکته مهم اینه که فضای بس فضای تکلیف محاله. حالا یه لحظه بریم جلو واضح میشه بر خدمت. چرا فضای بحث آخوند؟ اینو تو موجز هم خوندید ما اگه یادتون باشه، چون آخوند یه مقدماتی رو میچینه اگه یادتون باشه تو موجز برای شما عبارن که میگه مقدمات من چی هم؟ یک، متعلق احکام چی هم؟ معنون. یک، این میشه متعلق احکام. دو، احکام با هم تضاد دارن، تضاد احکام. تضاد احکام در کجا معنا داره؟ در تکلیف محال. مقدماتی که آقای آخوند میچینه برای اجتماع افراد این موضوعی موجب خوندی که یه دو سه تا مقدمه درستی آنه، این با فضای تکلیف محال جور لرده. وقتی رفتیم تو فضای تکلیف محال بحث سخروی میشه، یعنی من یه قاعده تصویر کردم که از امر و نه بشه این واقع اسم تکلیف محال و ممکنه ها و ببینم مانندوی از مسالمون هست یا اینجوری بحث واجب و حرام با هم تضاد دارن. یه بحثی داره جزو مقدماتی که تو موجز هم خوندی تو کفای فروبیش هم میده که احکام خمسه با هم چی دارن؟ تضاد دارن. فآقا جون آقای آخوند تو چه فضاییه؟ تو فضای تکلیف محاله. میگه من کار به تکلیف به محالم ندارم، فقط تکلیف محال. امتناع هم میشه عقلی، جواز هم میشه عقلی. کدوم عقل؟ عقل نظری. تو معنای جوازان دیگه من خود بلد نیستم، مال عقل عملیه. من عقل نظریم. عقل نظری یعنی چی؟ یعنی امکان، امتناع مقابل امکان، ضرورت فلسفی. فرق کنه با فضای عقل عملی بود. یه بار نه آقای مظفر میاد بحث میکنه که چی؟ میگه که من فضای بحثم در فضای تکلیف به محاله. تکلیف به محاله. وقتی من میرم در فضای تکلیف به محال، در فضای تکلیف به محال محل بحث چیه؟ اولا حسن و قبح عقلیه، یک. ثانیا بحث سر فعلیت و انشاء و شرایط اونها. یعنی چی؟ میگه نزاع من بحثی رخ میدهد که یک امر و نهی فعلی هستن، تو مرحله انشاء نیستن. چون اگر گفتیم امر و نهی ما تو مرحله انشاء که اصلا تنافی صورت نمیگیره، به این امر و نهی در مرحله انشاء تنافی صورت نمیگیره. چرا؟ چون بحث و زدی وجود نداره. چون در واقع در مرحله انشاء خب نیمه مرده است نیمه زنده است، درش تحریف نیست، چون معنای فعلیه تو خواستی من بود، یعنی بحث و زر. وقتی خدا شاره میرسه مرحله بحث و زر میگن به امر فعلی شد. اگر به مرحله زر و بحث نرسد میگن به امر فعلی نشد، مرحله نشد. همینجا میگن که چون که بحث، چون امر و نهی باید فعلی باشد، فعلیت معنای زد و بحث، بحث لازمش انبعاثه، چون بحث بلا انبعاث لغوه. بحث بلا انبعاث لغوه. اینا عبارت های مدفعت به اون بحث دعوای شیخ و مشهور هست در رجوع قیفهی از ماده تو جلد اول خوندید. اینا وقتی بحث بلا انبعاث لغوه، یعنی من بحث کنم ولی طرف نتونه منبعث بشه. چرا نمیتونه منبعث بشه؟ چون مثلا مجنونه. چرا نمیتونه منبعث بشه؟ چون بالغ نیست. نمیتونه. چرا نمیتونه منبعث بشه؟ چون قدرت نداره. قدرت ناتوانه.
مدل سگانه امر و نهی فعلی و خداوند متعال اصلا بحثی انجام. پس شرط نزاع من وقتیه که من یه امر و نهی فعلی داشته باشم، چون اگر امر و نهی من فعلی نبود اصلا بحث جا ترک کردنش اصلا لغو، چون بین انشائیات تنافی وجود، چون انشاء به مرحله مأمور به و منهی و امر رسیده یا نرسیده؟ نرسیده. خوب دقت کنید اینجا ها ما انشاءالله بعد خیلی بحث داریم، تو اجزا هم اینو خوندید، نزاع ما با معتزله و اشاعره در بحث تفسیر همینه که اونا بیان مای مقا را قابل است اشتراق الاحکام بین الجاهل و العالم که خوندید شما قبلا، که تو مرحله فکریت، تو مرحله انشاء، تو مرحله تنجزه چطور تفسیر چی میشه، متصدقه های اشعری، متصدقه های معتزلی، اینا همه توی یه قانون اصلی که از اون مواد قانون اساسی که خیلی به درد ما میخوره مرتبا تو اصول و فقه باید سر و کار داریم، حالا ببینید تکرارش میاد مرتب.
الان سؤال، چرا من باید بحث فعلیت
تنازع، چون تنافی بینه، چون من بحثم چی بود؟ آیا امر و نهی در واحد اگه مجتمع بشن این تنافیشون جائزه یا جائز؟ از اینجا من میگم کسی شرطی نیاز دارم به نام قید، قید مندوحه. یعنی چی قید مندوحه؟ یعنی اگر امر و نهی من که قرار چی باشن بین هم تنافی پیدا کنن، شرطشون اینه که فعلیت داشته باشه. الان اگر یک کسی مکلفی ناچار بود، مضطر بود، یعنی چی؟ یعنی راه فراری نداشت و جایی گیر کرد که امر و نهی در حقش بسیار واضح پیدا کردن، قبل این امر و نهی در حق این آقا فعلیت دارن یا فعلیت ندارن؟ اصلا فعلیت ندارن، چون این آقا ناتوانه، قید مندوحه نداره، یعنی راه فراری نداره، به زور گرفتن حبسش کردن توی اتاقی، اتاق قصیه میخواد نمازم بکنه، خب این آقا الان برای فرار از این اتاق توانایی و قدرت داره یا نداره؟ نداره. پس نهی قصد در حقش فعلی هست یا نیست؟ پس مسئله از محل نزاعش ما رو نهی؟ خارجه. چون من بحثم سر تکلیف به محال، تکلیف به محال یعنی چی؟ ملاک چی بود یاد کنه؟ ملاک قدرت بود دیگه، یعنی شاه تکلیف به محال فرق کرد با تکلیف محال، تکلیف محال یعنی زده نمیده، یعنی تکلیف به محال زده نیست، قدرت هم قدرت شده، مشکل تو تکلیف نیست، تو مکلفون به تکلیف محال، مشکل تو مرحله تکلیفه، تکلیف به محال مشکل تو مرحله مکلفون به، به اینا رو خوب جدا کنید از هم. پس آقای مدرسه چون فضای بحث رو برد تو تکلیف به محال، چون گفت تکلیف به محال خب واضحه بحث و فلان رو بحث رو کبروی کرد، گفت برای اینکه نزاع رخ بده حتما باید فعلیت باشه بین امر و نهی، شرط اینکه امر و نهی فعلی باشن و این دو امر و نهی فعلی بعد با هم چی پیدا کنن؟ تنافی پیدا کنن. الان به این مسئله راحت کنید، شرط این که تنافی پیدا کنن که بعد ما برامون صورت مسئله این درست بشه به دانش ما امر و نهی جواب دنیا مبتنان اینه که امر و نهی هر دو فعلی باشن، پس باید قید مندوحه باشه در کار، چون اگر طرف ناچارن بندازن توی اتاق نمیتونه فرار کنه، چون نمیتونه فرار کنه چون حفظ در نهی در حق این آقا چی میشه؟ انشایی میشه، میشه از مسادیق تداوم دیگه، مسئله اسمش میشه تداوم نه اجتماع هم رو، چون در تداوم اینجوریه دیگه، طرف میخواد یکی رو نجات بده داره غرق میشه، باید از زمین فرد غیری رد بشه، فرد دیگری فلان میخواد غرق شه، اینم راضی نیست، نجات مؤمن هم واجبه، اینجا میگن غرق در حق تو فعلی، چون ضرورت به اضطرار پیدا میشه تداوم دیگه، اجتماع رو نگیم.
پس در سیستم آقای مظفر یک قید منطقه شرط هست، دو بحث هم به تعدد بر نمیگرده. به کجا برمیگرده؟ به کیفیت تعلق تجلیل، که آیا تجلیل به عنوان میخوره یا به معنون. اگر به عنوان خود میشیم جوابی، اگر به معنون خود میشیم امتنان. دو تا نقطه داره این بحث. ولی آقای آخون چی خواهد میگه؟ نه من فضای بحثم تکلیف محاله. در تکلیف محال اصلا قید منطقه معنا نداره، چون تکلیف به محال، تکلیف محال به کی برمیگرده مستقیم؟ به شارع. اصلا ربطی به مکلف قید مندوحه باشد یا نباشد بحث من درسته. چه قید مندوحه داشته باشم چه قید مندوحه نداشته باشم، هیچ مشکلی قید مندوحه داشته باشم یا نداشته باشم. سؤال این امر نمیشه که واحد از طرف خداوند کن بکن و نکن، انجام بده و انجام نده، جائز از خدا یا جائز نیست؟ یه بحث عقلیه. امتناع هم بحث به معنای فلسفیه مقابل امکان و ضرورت و این بحثات، درسته؟ ریشه یه بحث هم اجتماع بحث قاعده تعدد و عدد تعدده. چرا؟ چون اینجا یه مقدمه ای داره. مقدمه آخون چی بود؟ متعلق احکام چی بودن؟ مهندبنات هستن. دو تا مقدمه داشتن. ببینید این مقدمه اول ما رو میرسونه به چی؟ به این که روح بحث به قاعده تعدد برمیگردن. یک. دو، مقدمه دوم تضاد احکام بود که این ما رو بعد میرساند به فضای تکلیف محال، نه تکلیف به محال. بله اگر تکلیف به محال بود فضای ما قید مندوه معنا داشت، چون اگر قید مندوه رو قید بحث نداریم اصلا نداری تو بحث نمیگیره و مطلب شد مطالب باب تضاقه و نشت مارونه. این میشه مقدمه بحث بعدی، بحث سوم که فرق تعارض با تضاقه با شما رو نشید. این هم یکی از خیلی نمونه من ها همه شخص نمره این فرقی داره، چون شما تو فرق اگه به تضامن رسیدی تو میری زیر قاعده احمومه، اگر به تعارض رسیدی باید بری زیر کجا؟ قواعد باب تعارض درآیی. ببین ها شما جا فقیق باید مخلط باشه که بتونه مسئله رو تعیین تکلیف کنه، که بتونه کدوم طرف بره که حل کنه. اشتباهی فقیق زبردر بینیم. پس این بحث ما خب علاقه فا آقا جون آخون اینجا ما یه نکته میفهمیم به آی مظفر بگید. آی مظفر دیگه شما نباید به آقای آخون صاحب کفای اشکال کنید که چرا مسئله رو برگردوندی سر تعدد و عدم تعدد. با مبنای خود آخون این درسته. چرا درسته؟ چون تکلیف به معنبنات میکنه. حالا یه تو معنبنات اول چرا ایشون گفت ریشه یه مسئله تعدد معنبن و عدم تعدد معنبنه؟ چون ایشون معنبنی هستن، یعنی متعلق تکلیف رو معنبنات میدونن. یک. تو آقای مظفر نه برمو بردی سر عنوان، اونم درست میکنه دیگه. کار تعدد عنوان موجب تعدد معنبن میشود یا نمیشود نقش مهمی ریشه یه اصلی بحث نیستی، ولی اشکال به آقا نگید. شما تو دو فضای بحثی، یکی کبروی بحث میکنی، یکی فقط اشکال ما به دوای مظفر اینه که یه جاهایی از بحث کبروی رفتی کبروی بحث کرد. دو جایی اشتباه رو مرتکب شدی، یکی تو همون صفحه آجابا ملازمات عقلیه، یکی هم تو همون القائل به جواز لابد این سنده. نه بو لابد، چرا میگی لابد؟ لابده این دوم خلط عقلی درسته که طرف بخواه به عنوان خوب با کبره میبودن بس بیزاره. خب بریم سر مندوه آقای مظفر که اشکال نگیره به آخون. آخون چون بحثش دوبرویه یک، و چون بحثش در فضای تکلیف محاله دو، قید مندوه رو نیاز از فقیه توی مظفر چون بحث کبرویه و جون در فضای تکلیف به محال هستی
قید اندوه رو یاد داریم. الان البته ببینیم آیا حق اینه که بحث صغرایی کنیم یا کبرایی توی بحث کنیم. ببین با مبنای خودش آقا درست اومده، تو بهش بگو چرا بحث رو کبرایی نکردی این درست، چون بحث صغرایی با عنوان بحث جور در هر یه جوز اجتماع الامر و نکتی واحده به واسطت استفاد و خلل مأمور به و منبیعه این بحث، این بحث این عنوان بحث با کبرایی بودن بحث میسازه نه کبرایی بودن بحث. بله یه اشکال واقعون وارده به نامینی هم وارده. بعد آخوند و نامینی از کجا از من جدا میشن؟ تا این تعدد عنوان که نامینی وارده تعدد عنوان موجب تعدد محمد میشود ولی آخوند وارد نیست که میرسه میشه بری توی فضای بحثن آقا این تو نفر تو فضای کبرویه.
بله
خب چون که ایشون این تصریح کرده توی ارتفاعی هست بحثاش ولی دیگه بحث کردن که من فضای بحثم تکلیف به محاله و تکلیف به محال جزء بحث من نیست تو همون کفایه هست، خصوصا به خاطر اون قدله دا مقدماتی رو که ذکر کرده گفته که من باید قائل بشم تضاد بین احکام هست. تضاد بین احکام دیگه به درد فضای تکلیف به محال نمیخوره. اینو تو مجلس توی موجزم داشتی ولی خیلی خلاصه است. خب چون بحث رو ایشون سقربی دونستن دیگه، دیگه من تکلیف محال رو میدونم محاله، الان میخوام ببینم ما نحنفی از سقریاتش هست یا نیست. دیروز هم گفتیم اینا رو، الان اینا رو مباحثه هم بکنید بعد هم خدمت کنید بذار اینا بعد. خب گفتیم تکلیف به محال مقدماتش مقدمات آخوند دیگه، سیر آخونده که بحث سقربیه، تمام مقدمه اینه که تو میخوای نیت داری بحث صغروی باشه یا کبروی، که بعد اگه بحثمون صغروی شد دیگه با اصولی بودن مسئله سازگار نیست ها، مشکلاتی داریم ها، ما مجبوریم بحث رو کبروی کنیم که مسئله ما اصولی بمانه. بخونیم مناقشه الکفایه فی تحریر محل فی تحریر النزاع، اشکال به کفایه میخوایم بگیریم در تحریر نزاع. و بعد ما حررناه من بیان النزاع فی المساله، بعد از اینکه ما توضیح دادیم و تحریر کردیم محل نزاع را از نظر خودمون، یتضح ابتناء القول بالجواز، برای تو واضح میشه که قول به جواز مبتنی بر یکی از این دو رأیه، یک اما القول بان متعلق الاحکام هي نفس عنوانات دون معنوناتها، یا اینکه قائل بشیم که متعلق احکام نفس عنوانه و به معنون سرایت نمی کنه، و اما القول به ان تعدد العنوان یستدعی تعدد المعنون، یا این که قائل بشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و اضافه ای باید بکنید که قبلا خودشون گفته که متعلق احکام میشه معنون ها، که البته ما اشکالمون به آقای مظفر اینجاست. آقای مظفر رأی دومت با صغرا می سازه، رأی دومت نباید مطرحش کردی، چون تو فضای بحثت اگه کبرویه باید با رأی اول بیای جلو مسئله رو حل کنی، رأی دوم تو فضای بحث صغرویه، خود شما الان اشاره میکنی فتكون مسئله تعدد المعنون، مسئله تعدد المعنون به تعدد العنوان و عدم تعددهی، پس مسئله تعدد میشه چی؟ جایگاهش تو علم اصول به نسبت مسئله ما حیثیتاً تعلیلیه فی مسئلتنا، یک حیثیت تعلیلی یعنی چی؟ یعنی ظرف قید مسئله نیست. وقتی بگیم حیث تعلیلی یعنی از مبادی تصدیقیه عنوان بحثمونه، نه از مسائل، چون اگر یک بحثی حیث تعلیلی داشت میشه جزء مسائل علم اصول، اگر یه بحثی حیث تعلیلی داشت، تعلیلی یعنی چی؟ یعنی میاد یه استفاده ازش میکنیم برمیگرده سر جاش، متعلق به علم اصول نیست. و من المبادئ التصدیقیه لها على احد احتمالین، بنابر یکی از دو احتمالی که ما بیان کردیم که احتمال دوم بود، لا انها هی نفس محل النزاع فی الباب، نه اینکه این مسئله قاعده تعدد و عدم تعدد صورت مسئله نزاع ما باشه، نه آخون تو اومدی صورت مسئلهش کردی، فان البحث هنا، بحث هنا یعنی در مقام اجتماع امر و نهی، لیس الا عن نفس الجواز و عدمه،
ببینید بحث کبروی ها، این یعنی کبروی بودن بحث. آقای مظفر چقدر قشنگ اینجا میگه، ولی قبل تو بحث قبلی خراب کرد مسئله رو. ببین قشنگ ها، لئن البحث هنا، بحث در مقام اجتماع امرونن و در این عنوان مسئله، لیس الا عن نفس الجواز، بحث از خود جواز و عدم جوازه، نه از مصادیق جواز. کما عبر بدال کل من بحث هذه المساله من القدیم. چرا بحث کبرویه؟ چون عنوان مسئله از قدیم سر جواز و عدم جواز بوده، نه سر مصداق الامتناع. شما آخوند و نائینی بحث رو بردی سر مصداق الامتناع که میگیم آقای مظفر تو هم این کار کردی، یه جا تو بیرون رفتی از جاده خودت، الان برگشتی دوباره. و من هنا تتجلى المناقشه فيما افاده في كفايه الاصول. از اینجاست که چون از اینجا این هون من هنا به کجا میبره؟ از اینجا که بحث کبرویه. آفرین. ما من هنا تتجلى، مشخص میشود اشکال به ما افاده و آقای آخوند در کفایه خودش، فی رجوع محل البحث هنا، که بحث رو برگردونده به کجا؟ الى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه. بحث رو برگردونده به این که آیا ما باید این رو پیگیری کنیم، استدعا کنیم، یعنی پیگیری کنیم به این که تعدد عنوان می شود یا نمی شود. که آخون تو بحث رو تقربی کردی، فانهو فرق عظیم. چقدر قشنگ آقای مظفر، این قدر قشنگ داره اینجا میگی. پس چی بود قبل در مسئله قبلی انحرافی؟ فانه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في احد احتمالين. فرق عظيمی بین مسئله اصولی، ما هو محل النزاع یعنی مسئله اصولی، و ما يبتني عليه النزاع و مبادی تصدیقی. تو آخون اومدی مبادی تصدیقی رو آوردی جزء مسئله اصولی، اشکال وارده با آخون ها. یعنی آخون تو چرا بحث صغری کردی؟ با صغروی کردن بحث مسئله اجتماع امر و نهی در نزد تو میشه جزء مبادی تصدیقیه علم و اصول، نه جزء مسائل علم و اصول. یعنی عملا یه مسئله رو از علم و اصول خارج کردی و از وجود و عدم بحث کردی، نه از حجیت و عدم حجیت. چون ملاک مسئله اصولی چیه؟ بحث از حجیت و عدم حجیت. فلا وجه للخلط بینهما، پس وجهی نداره که ما بینهما یعنی بین مسئله اصولی و بین مبدا تصدیقی خلط کنیم و ارجاع احدهما الی الاخر و یکی رو به دیگری ارجاع بدیم. نه، اینا دو تا چیز جدان. و این کان فی هذه المساله، اگرچه در این مسئله اجتماع امر و نهی، لابد للاصولی، آقای اصولی ناچار من البحث عن ان تعدد العنوان هل یوجب تعدد المعنون. بله، در اینجا مجبوره که آقای اصولی از این مسئله بحث بکنه که تعدد عنوان یا تعدد موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. ولی به چه اعتباری؟ به اعتبار ان هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. استطرادی بحث میکنه، این میشه معنای استطراد. یعنی چون جای دیگه این رو بحث نکردن و از مبادی تصدیقی علم و اصول هست، ما اینجا بحثش میکنیم. مثل بحث از اقسام بعد، اقسام بعد یه مسئله اصولی نیست، لغویه، ولی چون تو لغت خوب بهش نپرداختن، آقایون اصولیون میان کجا بحثش میکنن؟ چون نیاز بهش دارن چیکار کنن؟ لغویون تنبل بازی در آوردن و به این مسئله درست نپرداخت. همیشه جزء مسائل استطرادی، نه بس مسائل اصولی، چون هم مبادی تصدیقیه. این یه نکته خیلی خوبی از آقای مظفر بود. خب دو، قید المندوح. مسئله بعدی که بازم در ادامه این بحث ببینیم، قید مندوح نزاع میخواد یا نمیخواد. ذکرنا فی ما سبق، قبلا ذکر کردیم، ان بعضهم قید النزاع هنا، بعضی از آقایون اصولی نزاع رو مقید کردن به چی؟ به ان تکون هنا مندوح فی مقام امتثال، در مقام امتثال راه فراری باشه. یعنی اجتماع امر و نهی از باب ناچاری و ضرورت در حق مکلف ایجاد نشه. و معنی المندوحه، مندوحه یعنی چی؟ ایکون المکلف متمکنن من امتثال الامر فی مورد آخر غیر مورد الاجتماع.
مندوحه یعنی این که مکلف بتونه اون امر رو در جایی غیر از مورد اجتماع بتونه انجام بده. مثلا میتونه از این اتاق قصبی بره بیرون نماز شو بکنه، ولی با این حال اومد تو هم اتاق قصبی نماز خوند، درسته یا نه؟ قید مندوحه داشت دیگه. پس کسی که به زور انداختنش توی اتاقی که قصبی نماز بخونه، این دیگه از محل بحث ما با قید مندوحه خارج میشه. چرا؟ یک، چون بحث ما کبرویه. دو، بحث ما تکلیف به محاله. و نظر الی ذلک کل من قید موضع النزاع، و نگاه کرده به این مطلب هر کسی که موضع نزاع رو مقید کرد به قید مندوحه، به ما اذا کان الجمع بین العنوانین به سوء اختیار المکلف، یعنی محل نزاع ما جاییه که مکلف اجتماع امر و نهی رو انجام داده به سوء اختیار خودش، با زور کسی ننداختش توی اتاق در رو بستن. و انما قید بها، و مقید کردیم یا قید بها، الان اینجا مشهور بخونید، قید بها یعنی مقید شده به قید مندوحه، این ضمیرها به قید مندوحه برمیگرده. موضع النزاع چرا؟ للاتفاق بین طرفین، چون اتفاق نظر از بین دو طرف کی هست؟ جوازی ها و امتناعی ها. هم جوازی ها هم امتناعی ها قائلن به چی؟ علا عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوحه. اجتماع اصلا جائز نیست، اصلا پیش نمیاد. این عدم جواز الاجتماع رو معنا کنید پیش نمیاد، اصلا اجتماعی رخ نمیدهد در صورتی که مندوحه وجود نداشته باشه. چرا؟ چون یکی از تکالیف از فعلیت خارج میشه، و بین یه امر انشائی با یه امر فعلی اصلا تنافی و تعارضی. و ذلك فيما اذا حصل امتثال الامر في مورد الاجتماع لا بسوء اختیار المکلف، و اون جاییه که امتثال امر در مورد اجتماع منحصر بشه در مورد اجتماع امتثال امر، ولی نه به سوء اختیار مکلف، یعنی از باب ضرورت، یعنی اینجا دیگه قدرت از مکلف گرفته شده و مورد نهی در حق مکلف دیگه از حالت انشاء، از حالت فعلیت خارج میشه و میره در باب تضافات. مگر قائل به ترتب بشین که ترتب با حفظ فعلیت هر دو چی؟ امر و نهی با اون سیستم خودش که قبلا خوندید. ولی اگه قائل به ترتب نشین، در تضافات یکی از دو امر، یعنی اون مهم از فعلیت میفته. و سر واضح، سر مسئله واضحه. فانه عند الانحصار تستحیل فعلیت التکلیفین. چون در صورتی که مکلف منحصر بشه، یعنی مضطر بشه، یعنی قدرتشو از دست بده، محاله که دو تا تکلیف فعلی باشن لاستحاله امتثال هما معا، چون محال امتثال هر دوشون محاله، درسته؟ لانه ان فعل ما هو مأمور به، چون اگر مأمور به رو بخواد آقای مکلف مضطر انجام بده، فقط اصلا نهی رو از دست میده، یعنی نهی رو عصیان کرده، یعنی مرتکب شده. و ان ترکه، اگر بخواد نهی رو ترک کنه، فقط اصل امر رو انجام نداده، عصیان کرده امر رو. فیقع التزاهم، پس مسئله از اجتماع امر نهی خارج میشه و میره در ذیل مسئله تزاهم بین حین اذن بین الامر و النهی. چرا؟ چون که اینجا قید مندوحه نداریم و خود به خود یکی از مسئله ازباب تزاهم میشه، در تزاهم هم که تکلیفش میشه. و ظاهر ان اعتبار، و ظاهر و مسئله واضحه ان اعتبار قید المندوحه لازم لما ذکرنا. پس بنابراین قید مندوحه در بحث اجتماع امر و نهی یه مسئله ضروری باید ذکرش کنیم. چرا؟ یه گفتیم چون اولا بحث ما کبرویه، ثانیا بحث ما شامل تکلیف به محال هم میشه. اذ لیس النزاع جهتیا، این عبارت خوب دقت کنید، چون نزاع جهتی نیست، یعنی نزاع یه جهت خاصی و یعنی صغروی نیست. نزاع اذ لیس النزاع جهتیا، چون نزاع صغروی نیست، مخصوص یه جهت خاص. کما ذهب الیه صاحب الکفایه، همان گونه که صاحب کفایه معتقد شده که ما قبول نداریم. ای من جهت کفایه تعدد العنوان
تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدم. صاحب کفایی چی فرموده؟ فرموده که بحث از جهت منحصر میشه در جهت تعدد عنوان که موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، فقط منحصر در اینه دیگه. بحث اجتماع امرونه از نظر آخون جهت دیگه ای داره یا نداره؟ نداره. چون نداره دیگه قید مندوه لازم، چون بحث اغرویه، چون تکلیف محاله. و ان لم یجوز الاجتماع من جهت، اگرچه از جهت دیگه اجتماع جائز نباشه، ولی آخون دیگه کار به اون جهت نداره. این من جهت اخرى، این از جهت تکلیف به محال، ولی آخون کار به تکلیف به محال میگه من فقط تو فضای تکلیف به محال بحث کنم. حتی لا نحتاج الى هذا الغیر، بحث ما جهتی نیست، منحصر در این جهت خاص، یه جهت خاص نیست تا نیاز به این غیر. آقا دقت کنید، خیلی جمله جالبه، میگه اگر من رفتم تو فضای تکلیف محال و بحثم سغربی شد، نیازمند قید مندوهه نیستم. این حرف درستی ها، ولی چون من این مبنا را قبول ندارم و میگم بحث من شامل تکلیف به محال هم میشه چون بحث من کبرویه، پس قید مندوه نیاز دارم. خیلی قشنگ ها. بله نزاع که ما تقدم، بازم دوباره نزاع را خیلی قشنگ ها، این کبروی بوده چطور در میان؟ که معتقدم هو فی جواز الاجتماع و عدمه من ایت جهت فوره بر، از هر جهتی که فرض بشه، چه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود چه نشود، چه متعلق تکلیف عنوان باشه چه معنون، از هر جهتی ما این بحث رو باید مطرح بکنیم. و لیس جهتی، یعنی جهت خاصی بحث نداره. لیس جهتی یعنی منحصر در جهت خاصی. و علیه، بنابر این که بحث من جهت خاص و منحصر در یه جهت نیست، فما دام النزاع غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوح فهذه الصوره لا تدخل فی محل النزاع فی مسئلتنا. اگر تا زمانی که نزاع من واقع در جواز نشود، در صورتی که مندوح هم نداشته باشم، یعنی صورت اضطراب، این صورت ها چی؟ فی غیر واقع فی الجواز، بله، یعنی عدم جواز باشه، من دو هم نداشته باشم، این صورت در محل نزاع من وارد نمیشه. چرا؟ چون میره تو صورت تضاحم، در ذیل تضاحم. فواجب اذن تقیید، پس واجب در این هنگام با این توضیحات تقیید عنوان المسئله، تقیید عنوان المسئله به قید المندوحه که ما صنع بعضهم. پس لازمه و واجبه که من مسئله اجتماع امرونه رو مقید کنم به قید مندوحه داشتن، یعنی مندوحه باشد. پس اگر مندوحه ای در کار نبود، از بحث من خارجه. همان گونه که بعضی از اصولیون به همین هم معتقدند، مثل صاحب فصول، صاحب فصول قائل به قید مندوحه است. البته اینجا میگم بحث هم بسته نشده، ولی اینجا بحث های مظفر قشنگ به توی سیستم مشخصی وارد شده. حالا انشاءالله فرق این بحث با باب تعارض، با باب تضاهم، با مسئله اجتماع امرونه چیه؟ چون اینا قریب المخرج هم قریب الافق هم برای جلسه این بحث. شما عدم دارید؟ آه گفت درست، من ندارم، کتاب من این کلمه رو ندارم. بله
در اون با معنونه، چون که باید ببینیم هر کدوم این